نوار شماره 6، کتاب هیچ چیز نمیتواند ناراحتم کند. آره هیچ چیز، نویسنده آلبرت الیس، ترجمه مهداد فیروزبخت و هیده عرفانی، صفحه 180. اصلا هم افتضاح نمیشود، چون افتضاح مورد نظر من یعنی بدتر از بد. اگرچه استفاده از درمان عقلانی هیجانی برای تغییر دادن خودم دشوار و بد است، ولی دشوار بودن و بدی آن 101% یا 120% که نیست، 99% هم سخت و بد نیست. هرچه آن را بدتر ببینم و در مورد بدی آن بیشتر مبالغه کنم، ناکامی بیشتری احساس خواهم کرد و از تغییر دادن خودم با درمان عقلانی هیجانی بیشتر باز خواهم ماند. 4. آیا شواهدی در تایید این عقیده نامعقولم که نباید در تغییر دادن خودم به کمک درمان عقلانی هیجانی سختی بکشم دارم؟ پاسخ نمونه: من که شواهدی نمیبینم. شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهند تغییر دادن خودم با درمان عقلانی هیجانی سخت است و باید هم سخت باشد، چون سختی آن بجاست. با اینکه خیلی خوب میشد اگر میتوانستم خودم را به راحتی و با سرعت تغییر بدهم، ولی صرف آشنایی با درمان عقلانی هیجانی و داشتن چنین آرزویی باعث نمیشود چنین اتفاقی در دنیا بیفتد. اما اگر الان در استفاده از درمان عقلانی هیجانی سختی بکشم، بعداً میتوانم از آن به راحتی و به صورت خودکار استفاده کنم. ولی الان سخت است. چون سخت است، پس حالا که چاره دیگری ندارم، بهتر است بدون آن که مشکل بزرگتری از آن برای خودم بسازم، خودم را تحت درمان عقلانی هیجانی قرار دهم. 5. اگر این باور که تغییر دادن خودم به کمک درمان عقلانی هیجانی خیلی سخت است را کنار بگذارم، بدترین اتفاقاتی که ممکن است برایم بیفتد چیست؟ پاسخ نمونه: الف، من همچنان از درمان عقلانی هیجانی استفاده می کنم و این کار واقعا زحمت دارد. پس زحمت دارد، اما اگر این کار را نکنم، مشکلات و گرفتاری های فعلی من ادامه می یابند و شاید تا آخر عمر با من باشم. ب، اگر از درمان عقلانی هیجانی استفاده نکنم و مشکلاتم را رفع نکنم، نه تنها مشکلاتم ادامه خواهند یافت، بلکه شاید تشدید هم بشوند. در نتیجه اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. با این حال، حتی اگر دست روی دست بگذارم و مشکلاتم تشدید شود، فقط بد و ناخوشایند می شود. پس افتضاح یعنی بدتر از آنچه باید باشد و بدتر از بد نمی شود، فقط بد می شود. جیم، اگر زحمت درمان عقلانی هیجانی را به جان بخرم، بدترین اتفاقی که می تواند برایم بیفتد این است که اصلا بهبود نیابم و تمام زحماتم هدر برود. اما حداقلش این است که می دانم برای بهتر شدنم هر کاری که از دستم برمی آمده انجام دادم. از طرفی بدون کوشش و امتحان نمی توانم بفهمم چقدر می توانم یا نمی توانم بهتر شوم. پس بهتر از این راه را بروم و ببینم چقدر می توانم بهبود یابم. دال، حتی اگر در مورد درمان عقلانی هیجانی خیلی زحمت بکشم و اصلا بهتر نشوم، باز هم می توانم با ناکامی و رنجهایم سر کنم. البته چنین چیزی نامحتمل است، چون هر قدر بیشتر کار کنم بیشتر بهبود خواهم یافت. اما اگر حتی یک ذره هم بهتر نشدم، فقط بهبود نیافتم. هر اتفاقی که برای من بیفتد فقط یک ناراحتی و آزردگی است و بعد. و اگر آه و ناله در مورد این ناراحتی و آزردگی را کنار بگذارم، مرا از ناراحت کردن بیشتر و بی جهت خودم باز می دارد. پس بهتر از زحمت درمان عقلانی هیجانی را به جان بخرم. 6. اگر برای رفع مشکلاتم از درمان عقلانی هیجانی استفاده کنم، چه اتفاقات خوبی برای من می افتد یا ممکن است بی افتد؟ الف، با استفاده از درمان عقلانی هیجانی ممکن است واقعا بر مشکلاتم غلبه کنم. من الان مضطرب و افسردم و با درمان عقلانی هیجانی می توانم اضطراب و افسردگیم را تا حد زیادی کم کنم. حتی می توانم دیگر مضطرب و افسرده نباشم. ب، اگر تحمل کم ناکامی خودم در این زمینه را افزایش بدهم، به طور کلی خویشتن‌دارتر خواهم شد و ممکن است از این لحاظ در زمینه‌های دیگر نیز مثل پرخوری و تعلل پیشرفت کنم. جیم، این چالش بزرگی است که ضمن اجرای پرمشقت درمان عقلانی هیجانی از زندگی لذت ببرم و از لذات فعلی خودم برای لذت‌های آتی چشم بپوشم. ناراحت نکردن خودم در حالی که تا حدودی محرومیت می‌کشم، یکی از بهترین مبارزه‌هایی است که در زندگی می‌توانم داشته باشم. دال، با افزایش دادن تحمل ناکامی خودم حتی اگر مدتی هم زمان ببرد به تدریج حالم بهتر خواهد شد و گاهی می توانم از عملم لذت ببرم و بفهمم به تدریج استقلال و سعه صدرم زیاد شده است. چه چیزی ارزشمندتر از این که عنان زندگی خودم را در دست بگیرم؟ فصل 15 صفحه 183 بینش شماره 10 تغییر دادن قاطعانه باورها و رفتارهایتان. همانطور که خودتان هم می دانید شما می توانید افکار، احساسات و رفتارهای خود را آرام یا شدید و خفیف یا پرقدرت بروز دهید. شما می توانید در مورد یک فقدان کمی یا به شدت غمگین شوید. شما می توانید خیلی جدی یا به آرامی نرمش کنید. شما می توانید به شدت یا کمی به سیگار یا پرخوری معتاد شوید. آیا افکار نیز شدید و خفیف دارند؟ رابرت ایبلسون، رابرت زاینز و برخی روانشناسان دیگر می گویند بله. همانطور که ایبلسون چند سال قبل گفته است، شناخت های داغ یا هات کانگشن و سرد یا کولد کانگشن داریم. طبق اصول درمان عقلانی هیجانی، افکار داغ تأثیر بیشتری روی شما می گذارند و بیش از افکار سرد احساسات شدید ایجاد می کنند. مثلا وقتی برای به دست آوردن یک شغل خاص باید امتحان بدهید، می توانید این فکر سرد را داشته باشید که معمولا مشاغلی مثل این شغل مستلزم امتحان دادن هستند. این تفکر سرد و توصیفی باعث می شود یا احساس کمی داشته باشید یا اصلا احساسی نداشته باشید. همچنین می توانید یک فکر گرم یا ترجیحی داشته باشید که در درمان عقلانی هیجانی با آن باور معقول می گویید. مثل این فکر که من با قاطعیت می خواهم در این امتحان قبول شوم و این شغل را به دست آورم و چون این امتحان خیلی سخت به نظر نمی رسد دوست دارم در آن شرکت کنم. این فکر گرم احتمالاً در شما احساس خوشبینی ایجاد خواهد کرد و به شما کمک می‌کند خوب امتحان بدهید و بالاخره می‌توانید یک فکر داغ یا شدیداً ارزشی داشته باشید. من باید این امتحان را بدهم و این شغل را به دست آورم تا زندگی برایم لذت بخش شود و خودم را به عنوان یک آدم خوب قبول داشته باشم. اگر این امتحان سخت‌تر از آنچه به نظر می‌رسد باشد و من در آن موفق نشوم افتضاح می شود و ثابت می شود که آدم احمقی هستم و هرگز نمی توانم شغل آبرومندانه ای پیدا کنم. این یک فکر داغ یا طبق اصول درمان عقلانی هیجانی یک باور نامعقول است که به احتمال زیاد در شما اضطراب شدید ایجاد می کند و جلوی عملکرد خوبتان را در امتحان می گیرد. در درمان عقلانی هیجانی همچنین گفته می شود که برخی از افکار داغ را خیلی جدی، جزمی و پرقدرت می گیرید و برخی دیگر را خیلی جدی و جزمی نمی گیرید. شما می توانید معتقد باشید باید امتحان مورد نظر را با موفقیت پشت سر بگذارید، در غیر این صورت آدم حالویی خواهید بود. همچنین می توانید 1. گاهی یا همیشه، 2. با مسامحه یا 100%، 3. تا حدودی یا خیلی جدی، 4. تقریبا یا صریحاً، 5. به آرامی یا به شدت، 6. تا حدودی یعنی در این وضعیت یا به طور کلی در تمام وضعیت‌ها چنین اعتقادی داشته باشید. همونطور که می‌بینید درجه حرارت افکار داغتان متغیر است. در درمان عقلانی هیجانی همچنین گفته می‌شود که شما با افکار داغتان می توانید احساسات شدیدتر و پریشان کننده تری ایجاد کنید. تفکر داغ غالبا باعث می شود هیجانات و رفتارهای خود مخربی داشته باشید که بیشتر طول می کشند و تغییرشان سخت تر است. اگر متعصبانه معتقد باشید که همیشه باید در امتحانات مهم موفق شوید و هر شغلی را که می خواهید به دست آورید و همچنین اگر معتقد باشید که هر شکستی نشانگر خر بودن شماست، هرگاه در امتحان یا مصاحبه شغلی شرکت می کنید شدیداً مضطرب خواهید شد. این اضطراب ممکن است به کل زندگی شما لطمه بزند و مجبورتان کند وقت زیادی را صرف کاهش آن کنید. وانگهی ممکن است آنقدر در خودتان وحشت و ناراحتی حس کنید که از امتحان و مصاحبه شغلی هراس پیدا کنید و به این ترتیب دچار نشانه های ثانویه شدید اضطراب در مورد اضطراب شوید. چون افکار داغتان اضطراب و افسردگی شدید و طولانی ایجاد می کنند، بهتر است بینش شماره 10 را فرا بگیرید. اگر باورهای نامعقولتان را با نرمش زیر سوال ببرید، ممکن است نتوانید آنها را تغییر و روند تغییر را ادامه بدهید. پس بهتر است قدرتمندانه و با سماجت آنها را زیر سوال ببرید و خودتان را متقاعد کنید که غلط هستند. برای نمونه وقتی در مقطع زیر سوال بردن باورهای نامعقول از خودتان میپرسید چرا باید همیشه در امتحانات مهم موفق شوم، بهتر از قاطعانه و مکررن جواب بدهید بایدی در کار نیست. من موفقیت در این امتحان را دوست دارم و تمام تلاشم را برای پشت سر گذاشتن آن میکنم، اما اگر موفق نشدم خوب نشدم. من قاطعانه خواهان این شغل هستم اما هرگز محتاجش نیستم. بدون این کار هم میتوانم خوشبخت باشم، هرچند نه به اندازه وقتی که آن را دارم. حتی اگر در این امتحان هم موفق نشوم، میتوانم در امتحانات دیگری شرکت و شغل دیگری پیدا کنم. اگر در این امتحان موفق نشوم، فقط آدمی هستم که در این امتحان شکست خورده، نه یک شکست خورده ناامید. درمان عقلانی هیجانی میگوید هرچه با افکار منفی خیلی داغتان قوی تر و بیشتر مبارزه کنید و آنها را بیشتر و قوی تر زیر سوال ببرید، سریعتر و کاملتر آنها را از سر راه برخواهید داشت و احساسات پریشان کننده ناشی از آنها را بیشتر کاهش خواهید داد و برای مدت بیشتری جلوی آنها را خواهید گرفت. پس برگردیم به بینش شماره 10. وقتی باورهای نامعقولی را که مضطربتان می کنند و در شما در مورد اضطرابتان وحشت ایجاد می کنند پیگیری می کنید، همچون دانشمند پرشوری عمل می کنید که به باورهای نامعقولش پاسخهای معقول می دهند. برای مثال ماجرای تام را در نظر بگیرید. تام با اینکه یک پزشک بلندقد و خوش قیافه 35 ساله و موفق بود، ولی دیوانوار عاشق زنهای ظریف می‌شد و خیلی سریع آنها را از خودش می‌راند. آنها نیز تام را یک آدم متزلزل و محتاج می‌دیدند. من غالباً از مراجعانم می‌پرسم چه کسی محتاج یک آدم محتاج است؟ حتماً دوستان مؤنث تام نیز محتاج تام نبودند. تام مبانی درمان عقلانی هیجانی را فهمید و دقیقاً فهمید وقتی با یک زن جذاب آشنا می‌شود دقیقاً چه چیزهایی به خودش می‌گوید که از او یک آدم متزلزل می‌سازم. من خیلی عاشقش هستم. اگر احساساتم را جواب ندهد بدبخت می‌شوم. پس باید هر طور شده دلش را به دست آورم. مجبورم دلش را به دست آورم. باید. تام پس از آنکه متوجه این باید اندیشی و بی تأثیر بودنش شد، برای کنار گذاشتن آن به درمان عقلانی هیجانی متوسل شد و دائم از خودش پرسید چرا باید دل این زن را به دست آورم؟ آیا واقعا باید دلش را به دست آورم؟ آیا بدون عشق او میمیرم؟ تام برای این سوال‌ها پاسخ‌های معقول می‌یافت و تا حدودی به خودش کمک می‌کرد، اما برای مدت کوتاهی. او پس از مدتی دوباره اسیر احتیاج شدیدش می‌شد و دوباره همان تزلزل. من به تام این تاکید را دادم که به زور با خودش گفتگوی عاقلانه انجام بدهد و این گفتگو را ثبت کنم. او این کار را کرد و نواری برای من آورد که در آن خیلی خوب باورهای نامعقولش را در مورد گدایی کردن عشق از یک زن خاص زیر سوال برده بود. ولی پس از آن که من و اعضای گروه به این نوار گوش دادیم، متوجه شدیم اگرچه مجادله‌های خوبی کرده، ولی لحن صحبتش نیم بند و آبکی است. او با اینکه می‌داند چطور با کلمات و عبارات عاقلانه با محتاج بودنش مبارزه کند، ولی اعتقادی به آنها نداشت. در نتیجه از تام خواستم نوار دیگری پر کند و در مورد باورهای نامعقولش سختگیرتر باشد. ولی فرقی نکرد. اگرچه در گفتگوی دومش لحن قاطعانه تری داشت، ولی هنوز یک تنلش عاشق بود. اما نوار سومش خیلی بهتر بود. بخشی از صحبت‌های نوار سوم وی برای وی از این قرار بود. ندای نامعقول تام. اگر کورا بهترین زنی که در این سالها دیدم واقعا عاشقم نباشد، کدام زن محترمی عاشقم خواهد شد؟ هیچ زنی. ندای معقول تام. هیچ زنی؟ چه چرت و پرتی. آیا قبلا با زنان زیبای زیادی آشنا نشدم؟ بدیهی است که بعضی از آنها دلسوز من بودم، حتی اگر این کارشان حماقت بود. ندای نامعقول تام. اما فرض کنیم چون احمق بودن دلشان با حال من میسوخت. این نشان میدهد که آدمی بیشعور و دوست نداشتنی هستم. ندای معقول تام. به جهنم که نشان میدهد. خانه آخرش این است که نشان میدهد متاسفانه فاقد برخی صفات خوب هستم. این باعث نمی شود که اصلا آدم دوست داشتنی و خوبی نباشم. همینطور که خوشایند بودن من برای زنها نشانگر این نیست که من یک آدم کامل و بی‌عیبم. شاید در این زمینه بازنده باشم. ندای نامعقول تام. آره، این مهمترین زمینه است و واقعا از تو یک بازنده مفلوک می سازد. ندای معقول تام. نه بازنده عشق و نه بازنده تمام زمینه ها. نه بازنده زندگی، فقط بازنده زنان زیبا. به هر حال این به معنای نکبتی بودنم نیست. ندای نامعقول تام. دوباره داری توجیه میکنی؟ اگر نتوانی طعم یک عشق واقعی را بچشی، زندگیت چه ارزشی دارد؟ هه، فقط یک پزشک بزرگ خواهی بود و بعد. صفحه 189. ندای معقول تام. آره، امیدوارم یک پزشک بزرگ شدم و یک ورزشکار بزرگ و یک کتابخان بزرگ. حتی اگر نتوانم یک جفت خوب گیر بیاورم نیز هنوز چیزهای زیادی برای لذت بردن دارم. ندای نامعقول تام. هرگز، هرگز. ندای معقول تام. آره، هرگز. ایمانوئل کانت هرگز ازدواج نکرد. شاید هم هرگز با هیچ زنی قرار نگذاشت. با این حال زندگی خوبی داشت. بسیاری دیگر از بزرگان هم بدون عشق خوشبخت بودند. البته چه آنها خوشبخت بوده باشند و چه نبوده باشند، من خوشبخت خواهم بود، به شرط آنکه هر چه زودتر از آه و ناله بابت دوست نداشتنی بودن خودم دست بکشم. به مجرد آنکه تام یاد گرفت محکم و قاطعانه باورهای نامعقولش را زیر سوال ببرد، باورهایی که همکنون از آنها به عنوان باورهای مزخرف یاد می‌کند، این کار را مکررن انجام داد. پس از گفتگوی ضبط شده فوق، من و اعضای گروه درمانی دیگر لازم ندیدیم به او بگوییم در این گفتگو قاطعیت کافی داشته است. احساس آرامش شدید وی بر اثر کاهش اضطراب و افسردگیش به وی نشان داد که به اندازه کافی قاطع بوده است. او بلافاصله احساس کرده بود که محتاج عشق نیست، هرچند خیلی خواهانش است، و این احساس تام چند هفته ادامه یافت. وقتی تام خودش را قانع میکرد یک تن لش عاشق نباشد، احتیاجش کمتر میشد. 4 ماه بعد تقریبا به طور کامل شفا یافته بود و اغلب زنانی که با تام قرار میگذاشتند خواستار ادامه رابطه با او بودند و برخی از جذابترین آنها تام را به قربانگاه میکشاندند. 1 سال بعد با یکی از زنانی که بیشتر از همه دوستش داشت آشنا شد و 3 سال بعد با وی ازدواج کرد. تام همکنون به همسرش یاد میدهد چطور با جدیت و کاملا قاطعانه برخی از هیجانات مزخرفش را رها کند. تمرین شماره 15 درمان عقلانی هیجانی. یکی از باورهای نامعقول خود را که واقعا می‌خواهید آن را کنار بگذارید در نظر بگیرید. باور نامعقولی که به طور جدی شما را آزار می‌دهد. سپس یک بار آن را خیلی خفیف زیر سوال ببرید و یک بار جدی و قاطعانه. همچنین می‌توانید این باور نامعقول را بنویسید. سپس 1 ستون برای زیر سوال بردن‌های خفیف و تغییر و 1 ستون برای زیر سوال بردن‌های جدی و تغییر باز کنید، یا بهتر است باور نامعقول خود را با ضبط صوت ضبط کنید. سپس گفتگویی با خودتان انجام دهید. در این گفتگو باور مورد نظر را به صورت خفیف و جدی زیر سوال ببرید تا احساس کنید واقعا در کنار گذاشتن آن باور نامعقول پیشرفت کرده اید و فلسفه‌های معقول قوی را جایگزین آن کرده اید. یک نمونه از این گونه زیر سوال بردن ها به شرح زیر است. باور نامعقول. هر طور شده باید در امتحانی که پیش رو دارم موفق شوم. در غیر این صورت آینده شغلی من تباه خواهد شد و بقیه زندگیم را باید با یک کار پس سپری کنم و پول کمی در بیاورم که این کاملا وحشتناک است. وای که چقدر بدبخت خواهم شد. به جای زیر سوال بردن باور نامعقولتان، به طور جدی و قاطعانه روی کاغذ مثل بالا و یا در کنار این کار می توانید یک گفتگوی غیر جدی و جدی با خودتان انجام دهید و آن را روی نوار ضبط کنید. سپس کارتان را با اعتقاد و احساس راسخ نسبت به دلایل جدی که روی نوار آورده اید تمام کنید. برای مثال گفتگوی نمونه زیر را در نظر بگیرید. زیر سوال بردن خفیف و پاسخ معقول. حتی اگر در این امتحان شکست بخورم، می توانم در امتحانهای دیگر شرکت کنم و در آنها موفق شوم. پس چرا نگرانی؟ زیر سوال بردن قاطع و پاسخ معقول. حتی اگر در این امتحان و تمام امتحانات دیگر شکست بخورم، می توانم کارهای دیگرم را خوب انجام بدهم. اگر هم انجام ندادم که انجام ندادم، باز هم می توانم خوشحال و خوشبخت باشم. کل آینده شغلی من تباه نخواهد شد، فقط با آنچه می‌خواهم کنتر می‌رسم. حتی اگر کل آینده شغلی من تباه شود، باز هم می‌توانم شغل دلنشین و با حقوق بالای دیگری پیدا کنم. دیر یا زود در امتحان موفق می‌شوم و شغل محترمانه‌ای پیدا می‌کنم. یک روز این امتحان را پشت سر می‌گذارم، شاید این بار. به هر حال من کاملا مصمم هستم که شغل خوبی پیدا کنم. اگر از حد اکثر توانم استفاده نکنم که نمی میرم. من با هر ظرفیتی که کار کنم مصمم هستم از آن کار بهره زیادی ببرم و حتی اگر هرگز از آن کار لذت نبرم، زندگیم جنبه های بسیار لذت بخش دیگری هم دارد. حتی اگر در تمام عمرم هم پول کمی در بیاورم، باز می توانم زندگی کنم. اگر در تمام عمرم هم پول کمی در بیاورم، نه تنها می توانم زندگی کنم، بلکه می توانم اوقات خوشی داشته باشم. پول مهم است، ولی همه چیز نیست. درآمد کم در تمام عمر خیلی بد است، ولی آخر دنیا نیست. درآمد کم در تمام عمر خیلی بد است، ولی می توانم به شکلی درآمدم را افزایش دهم. اگر هم نتوانستم، هزینه هایم را کم می کنم و یکی از شادترین آدم هایی می شوم که با کم هم می سازد. اگر در این امتحان موفق نشوم و بقیه عمرم را با حقوق کم سپری کنم، فقط آدمی خواهم بود که شکست خورده است و یک کلمه بی‌ارزش. صرف نظر از اینکه در چند امتحان شکست بخورم یا چقدر پول در بیاورم، هرگز یک کرم و یک آدم بی‌عرضه نخواهم شد. من آدم جایز الخطایی هستم و خواهم بود. در این حال همیشه میتوانم کاملا خودم را بپذیرم و از زندگی هر لذتی که میخواهم ببرم. صرف نظر از اینکه در برخی زمینه‌ها خیلی بد عمل کنم، من هستم و چون زنده‌ام و خودم هستم، همیشه لیاقت دارم که در زندگی بهترین اوقات را داشته باشم. اما چطور این اوقات را برای خودم رقم بزنم؟ با تلاش و مبارزه. باور نامعقول. دوستم نوربرت مدتی قبل از من پول قرض کرد و گفت خیلی زود آن را پس می‌دهد. حالا چند ماه گذشته است و خبری از پس دادن پول نیست. جالب اینجاست، طوری رفتار می‌کند که گویی من این پول را به او هدیه دادم و قصد پس دادنش را ندارد. نوربرت می‌گوید هر وقت پول زیادی دستش بیاید طلبم را می‌دهد، اما طوری رفتار می‌کند که گویی می‌خواهد به من لطف کند و بحث مغروض بودن در بین نیست. چطور می‌تواند با من چنین رفتاری داشته باشد؟ خیلی حرامزاده است، یعنی اصلا هیچ خصیصه خوبی در او پیدا نمی‌شود. باید حسابی حالش را بگیرم و تنبیهش کنم. بالاخره پولم را از او پس خواهم گرفت. به نوربرت نشان خواهم داد که نمی‌تواند با من از این رفتارها بکنم. گفتگوی نمونه، صفحه 193، بخش نامعقول شما. چطور میتواند چنین رفتاری با من بکند؟ پاسخ ضعیف. میتواند چنین رفتاری بکند؟ او غالبا همینطور رفتار میکند. خب این مشکل خودش است. پاسخ قوی. خیلی راحت میتواند چنین رفتاری با من بکند. این اولین بار نیست که این گونه رفتار میکند و آخرین بار هم نخواهد بود. ای کاش اینطور رفتار نمیکرد، ولی این کارش است. حیف، ولی من انتظارش را دارم و میتوانم پولم را پس بگیرم. بخش نامعقول شما. بعد از این همه کاری که برایش انجام دادم و من از خودم گذشتم و به او پول قرض دادم و او طوری رفتار می‌کند که گویی این پول را به او بخشیدم. چه آدم حرامزاده ایست. پاسخ ضعیف. آره، واقعا از خودم گذشتم و به او پول قرض دادم، ولی این به معنای آن نیست که او نیز حتما باید از خودش بگذرد و پولم را پس بدهد. او حرامزاده نیست، فقط بعضی وقت‌ها مثل حرامزاده‌ها رفتار می‌کند. پاسخ قوی. آره، از خودم گذشتم و به او پول قرض دادم، ولی این اصلا معنایشان نیست که او هم باید از خودش بگذرد یا خیلی درست کار باشد و پولم را پس بدهد. عمل من عمل من است و عمل نوربرت عمل نوربرت. خب البته این کارش درست نیست و در آینده دوباره به او اعتماد نخواهم کرد یا بیش از این به او پول قرض نمیدهم. ولی او نه حرامزاده است و نه حرامزاده نیست. او فقط مثل تمام انسانها جایز الخطا است و این کارش یکی از خطاهای بزرگش محسوب میشود. خب من دوست نداشتم که این خطایی را مرتکب شود، ولی علی رغم این خطایش نیز میتوانم به زندگی خودم ادامه دهم. سعی کنم پولم را پس بگیرم و آدم خوشحالی باشم. حتی اگر پولم را پس نگیرم و هرچند نخوشحال 100%، آیا اینکه با بعضی از بهترین دوستانم نامهربانی کنم خیلی بد نیست؟ بخش نامعقول شما. من هنوز معتقدم او یک حرامزاده است. اگر میتواند چنین کاری بکند، پس در واقع هیچ خصوصیت خوبی ندارد. پاسخ ضعیف. آیا این نوعی بزرگ مایو اغراق نیست؟ او نیز مثل بقیه انسانها خصوصیات خوب هم دارد، فقط این جنبه اش بد است. پاسخ قوی. چه حرف مزخرفی. البته که او خصوصیات خوب هم دارد. حتی هیتلر هم خصوصیات خوب داشته است. ولی با وجود خصوصیات خوبش، بهتر از اقرار کنم که در مواقع دیگر با من خوب بوده است. اینکه قبول نمی کند پول قرض کرده و ادعا می کند من این پول را به او بخشیدم، عمل واقعا بدی است. این همون چیزی است که می‌خواهم به او نشان بدهم. من نمی‌خواهم به او بگویم آدم بدی است، بلکه می‌خواهم به او بگویم عملش نادرست بوده. واقعاً می‌خواهم او را متوجه این قضیه کنم. اگر نتوانستم هم خوب نتوانستم. خانه آخرش این است که پولم از بین می‌رود و دوستی خودم را با او قطع می‌کنم. بخش نامعقول شما. آره که رابطه‌ام را با او قطع می‌کنم. من و دوستی با چنین آدمی هرگز او سزاوار لعنت و تنبیه است. کارش را تلافی خواهم کرد. پاسخ ضعیف. تلافی کردن رفتارش چه فایده ای دارد؟ فقط وقتم را هدر می دهم. می توانم گذشت کنم، اما او واقعا آدم گندی است. پاسخ قوی. چقدر مسخره است اگر بخواهم کارش را تلافی کنم. من قبلا به اندازه کافی وقت و پولم را برای او هدر دادم. حالا نباید این عمل مزخرف را ادامه بدهم و به او فکر کنم و وقت و انرژی خودم را صرف تلافی کردن عملش کنم. شاید از لحاظ نظری این درست باشد که در یک دنیای کاملا عادلانه نوربرت باید تنبیه شود، ولی مستحق لعنت و مجازات شدید نیست. هیچ انسانی مادون انسان و مستحق لعنت نیست. اگر من به طرز احمقانه این پول را از اون می دزدیدم، دنیا نباید برای من جاسوس می گذاشت و دستور لعن و مجازاتم را می داد. پس چرا باید برای او چنین کاری کنم؟ من فشارم را روی او ادامه می دهم، ولی نه با عصبانیت. در این حال وقتم را برای لعنت کردن او هدر نمی دهم. بخش نامعقول شما. هرقدر هم که لازم باشد وقت و انرژی صرف می کنم تا به او نشان بدهم نمی تواند با من چنین رفتاری بکند. درستش می کنم. شاید هم بتوانم روی زنش و خانوادهش تلافی کنم. پاسخ ضعیف. هیچ راه قطعی مشخصی وجود ندارد که به او نشان بدهم نمی تواند با من این گونه رفتار کند. او به عنوان انسان حق دارد مطابق میلش رفتار کند، حتی اگر رفتارش اشتباه باشد. پس بهتر از بیخیال شدم و قضیه را فراموش کنم. پاسخ قوی. البته که می تواند با من چنین رفتاری کند. خیلی خوب هم می تواند. در حقیقت نوربرت استعداد خوبی برای دوستان رفتار نکردن دارد. حالا که قضیه را فهمیدم بهتر از این واقعیت تلخ را بپذیرم. احتمالاً به هیچ وجه نمی توانم به او نشان بدهم که نمی تواند با من اینطور رفتار کند. هرچقدر هم کینه توزی کنم و به زن و بچهش لطمه بزنم، او متوجه موضوع نخواهد شد. در حقیقت با این کار خودم را از نظر او یک آدم پست کردم. در نتیجه او از روی عمد پولم را پس نمی دهد و شاید حتی در صدد انتقام گرفتن از من و خانواده‌ام براید. اگر بخواهم به این شکل احمقانه درستش کنم، خودم به خطر خواهم افتاد. در نتیجه رنج و عذابم بیشتر می شود. چرا خودم را توی دردسر بیاندازم؟ اگر او اشتباه کرد که من نباید تمام عمرم را در اشتباه بگذرانم. بهتر است بدون عصبانیت و کینه توزی با او حرف بزنم تا ببینم چه کار می توانم بکنم. اگر نتوانستم کاری بکنم، خب نتوانستم. آنگاه از خیرش می گذرم. آره، از خیرش می گذرم و می روم دنبال کار خودم. وقتی روی کاغذ یا روی نوار باور نامعقولتان را قاطعانه زیر سوال بردید، این کار را تکرار و هر بار قاطعانه تر تکرار کنید. اجازه دهید بعضی از دوستان یا همکارانتان نیز آنها را بخوانند یا بشنوند. در این کار محکم باشید، ولی خشونت به خرج ندهید. اجازه ندهید افکار جنون‌آمیزتان، یعنی افکار جنون‌آمیزی که در جهت تخریب خودتان از آنها استفاده می‌کنید، همیشگی شوند. با قاطعیت، آره، با قاطعیت عقاید جنون‌آمیزتان را زیر سوال ببرید. فصل 16، صفحه 197. بینش شماره 11. تغییر هیجانی کافی نیست. حفظ کردن این تغییر مهم است. مارک توین گفته است ترک کردن سیگار آسان است. من هزار بار این کار را کردم. این شوخی وصف حال رژیم گرفتن نیز هست. 90% از کسانی که با رژیم‌های غذایی مختلف 30 پوند یا بیشتر از وزن خود کم می‌کنند، بعداً 30 پوند یا چیزی در این حدود اضافه وزن پیدا می‌کنند. در مورد روان درمانی نیز چنین است. میلیون‌ها انسان به کمک روان درمانی تغییر می‌کنند، ولی تقریباً تمام آنها مجدداً اسیر مشکلات سابق خود می‌شوند. استراب، افسردگی و خشم آنها مدتی از بین می‌رود و دوباره باز می‌گردد. گاهی اوقات اگر مشکلات هیجانی خود را برطرف کنید، دو گام به جلو می‌روید و یک گام به عقب. گاهی اوقات نیز برعکس است. گاهی اوقات افسردگی شما به طور کامل برطرف می‌شود، سپس دوباره اسیر افسردگی می‌شوید. گاهی اوقات مشکل قدیمی شما، مثلا ترستان از صحبت کردن در جمع، برطرف می شود، ولی مشکل جدیدی پیدا می کنید، مثل ترس از کاریابی. به این ترتیب به بینش شماره 11 میرسیم. تغییر احساساتتان تا مدتی ممکن است آسان باشد، ولی برای حفظ آن بهتر است دست از تلاش نکشید. تقریبا ناراحتی هیچ کس از جمله شما به طور کامل و برای همیشه برطرف نمی شود، اما برای تداوم بهبودتان و ممانعت از بازگشت و عود ناراحتیتان باید چه کار کنید؟ خیلی کارها در مؤسسه درمان عقلانی هیجانی در نیویورک درباره این سوال خیلی فکر